صبح یکایک که شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده روزانه همراه شما هموطنان گرامی باشن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه. شریف بهرامیان هستم و پیشا پیش سال روز فرارسیدن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران 22 بهمن رو به شما عزیزان تبریک میگم. شنونده برنامه روزنه امروز ما باشید. امروز دوشنبه است، 21 بهمن ماه 1398، 15 جمادی الثانی 1441، 10 فوریه 2020 میلادی. بریم و با هم قبل از هر چیز شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم.
با عرض سلام خدمت شنونده‌های عزیز و عوامل محترم برنامه خوبتون، قطعاً آینده قدرت‌های علمی و اقتصادی دنیا به گونه‌ای وابسته به هوش مصنوعی خواهد بود و نیاز است تو این حوزه ما به رشد علمی مناسبی دست پیدا کنیم و من خواهش دارم که در یک برنامه با کارشناسان مرتبط در این حوزه این موضوع بپردازید. به تشکر. محمد اسلامی.
هوش مصنوعی حالا دیگه نه تنها پدیده جدید نیست، بلکه سرعت نفوذ اون به بخش‌های مختلف علم و صنعت نگران کننده هم شده، چرا که هوش مصنوعی میتونه تعیین کننده ابرقدرت‌های آینده جهان باشه. در روزنه امروز بنابر اهمیت این موضوع و درخواست شما عزیزان به بررسی این موضوع میپردازیم. هوش مصنوعی تعیین کننده قدرت‌های آینده. یه دونه پیامک هم واسه تون بخونم. لطفاً در برنامه روزنه در مورد ارزش و اهمیت هوش مصنوعی و آینده پرارزش این فناوری با کارشناسان صحبت و گفتگو داشته باشید. این رو بابک محمود نژاد عزیز از تهران برامون فرستادن. بله حتما.
با عرض سلام خدمت شما عزیزان، خوشحالم که برنامه خوب روزنه. فناوری هوش مصنوعی امروزه در کلیه مصادیق علم و فناوری بسیار نفوذ کرده و به نوعی تسلط خودش رو نشون داده و قطعا ما هم در کشورمون باید تمام تلاشمون رو در دستیابی و رشد این فناوری داشته باشیم. با تشکر. جعفرانی هستم از مصر مقصد.
بله، هوش مصنوعی تعیین کننده قدرت‌های آینده. شماره پیامک ما طبق معمول همیشه 30,000-1035 و تلفن‌های ما 22-65-22-85-27-86-1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و به ما بگین که هوش مصنوعی چطور و چگونه میتونه در توسعه علم تأثیرگذار باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,000 10,35 پیامک ما و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. هوش مصنوعی چطور و چگونه میتواند در توسعه علم تأثیر گذار باشد؟ شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ابتدای برنامه اجازه بدید سلام و عرض ادبی بکنیم به جناب آقای دکتر علیرضا مایار، کارشناس حوزه آیتی و هوش مصنوعی. جناب آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
جناب بهرام عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و مخاطبان محترمتون. امیدوارم که مثل همیشه سالم و سر حال باشید و بتونید برنامه خوبی رو در خدمتتون باشید.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر، همراه ما در حقیقت همکار عزیز ما خانم حسینی هم بر روی خط هستم با بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما هم بخیر. سلام.
سلام، صبح شما با همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. همچنین با آقای دکتر ماهیارم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که روز خوب و خوشی پیش روتون باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بریم و بخش اول برنامه رو بشنویم.
علم و زندگی.
تعاریف متفاوتی از هوش مصنوعی وجود داره، ولی به زبون خیلی ساده هوش مصنوعی یعنی هوش ماشین ها، یعنی ابزار و وسایل و به هر حال ماشین هایی که در اطراف ما هستن قدرت حل مسئله داشته باشن، مثل انسان بتونن فکر بکنن، منطق داشته باشن، تصمیم بگیرن، در شرایط مختلف واکنش نشون بدن و یا حتی در سطوح پیشرفته تر و بالاتر از خودشون احساس و عواطف بروز بدن، بگن، بخندن، همدردی بکنن، گریه بکنن، کاملا مثل انسان باشن. و خب این هوشمند کردن وسایل یه سری مزایا و یه سری معایبی هم داره. به هر حال از مزایاش این هستش که خب زندگی ما رو و کارهای ما رو آسان تر میکنه، موجب تسریع امور میشه. همین که ما در گوگل سرچ میکنیم، در کسری از ثانیه به انبوهی از اطلاع دسترسی پیدا میکنیم، از اپلیکیشن های مختلف داریم استفاده میکنیم، چراغ های هوشمند راهنمایی و رانندگی که به هر حال در چهار راه وجود دارن، عبور و مرور و ترافیک رو حتی روان تر میکنن. اینا همه نمونه های از هوش مصنوعی هستش که در زندگی ما وجود داره. حتی در حوزه سلامت هم ما الان داریم از دستیارهای پزشکی استفاده میکنیم که با اطلاعاتی که در واقع از بیمار اینها دریافت میکنن، این سیستم هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن، تصمیم میگیرن که این بیمار الان چه مشکلی داره و بهترین روش درمان براش چی هستش. یا حتی همین الان در چین برای پیشگیری از کرونا داره از ربات های استفاده میشه که با پرسش و پاسخی که از بیماران میکنن تشخیص میدن که اونها در معرض ابتلا به کرونا هستن یا نه، و به این ترتیب دارن شمار مبتلایین به کرونا رو کاهش میدن. ما یا حتی یک مثال ملموس‌تر این هستش که ما وقتی با کامپیوتر بازی میکنیم، فرزند بازی شطرنج انجام میدیم، معمولا ما نمیبریم، یا مساوی میکنیم یا میبازیم. خب این به خاطر قدرت یادگیری هستش که در سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی وجود داره. سیستم کم کم سبک بازی ما رو یاد میگیره و سبک بازی ما رو در دفعات بعدی میخونه. و خب همین هستش که شما حتی در دفعات بعدی خیلی زودتر به سیستم میبازید. و خب این به خاطر همین قدرت یادگیری این سیستم ها هستش و همین قدرت یادگیری، همین قدرت تصمیم گیری و از همه مهمتر خستگی ناپذیر بودن سیستم ها باعث شده که خیلی ها هوش مصنوعی رو حتی یک نوع تهدید بدونن برای بشریت، که خب شاید در آینده اینها بخوان خودسر عمل بکنن، حتی از انسان در واقع اطاعت نکنن.
ممنونیم از شما، خیلی مثل اینکه این هوش مصنوعی داستان طولانی داره و همه جا هم تاثیر داره. ممنونم از شما خانم حسینی، پشت خط باشید. من از آقای دکتر ماهیار عزیز خواهش میکنم که آقای دکتر نظرتون رو در حدود یک دقیقه در مورد بخش علم و زندگی خانم حسینی بفرمایید.
خواهش میکنم. وقتی به ترندهای روز جهان نگاه میکنیم، یکی از اون زمینه‌های اصلی فناوری و شاید مفاهیم بزرگی که امروز وجود داره هوش مصنوعی. البته هوش مصنوعی امروز یک رشته نیست، یک گرایش نیست، بلکه مجموعه از تکنیک‌ها و مجموعه از فناوری هاست که در کنار هم قرار میگیره و همونطور که خانم حسینی به درستی اشاره فرمودن، توی علوم مختلف از علوم پزشکی، علوم حرکت، فرایندهای تصمیم سازی، حتی در بازارهای مالی و اقتصادی مثل بازارهای بورس داره نقش خودش رو نشون میده. امروز مهم اینه که ماشین چه تصمیمی میگیره و ماشین اون تصمیمی که میگیره تا چقدر درسته. بعضی از وقتا رو شما این هوش مصنوعی رو همه جا میبینید. امروز گوشی هایی هستن که بر مبنای انگشت شما یا بر مبنای تشخیص چهره شما اومدن و دارن کار رو انجام میدن. حتی خیلی وقتا به شما پیشنهاداتی میدن بر مبنای جستجوهایی که انجام میدید. امروز ترند داره به سمت هوش مصنوعی میره و حجم سرمایه گذاری تو دنیا داره روی این حوزه از بقیه حوزه ها جلوتر میزنه. نکته مهم هم بحث میان بخشی بودن و میان رشته‌ای بودن این هوش مصنوعی هست که تو زمینه های مختلف میتونه کمک کنه و راهگشا باشه.
بسیار عالی، ممنون از صحبت و نکاتی که اشاره کردید جناب آقای دکتر ماهیار. همکار عزیز دیگر ما خانم رضازاده پشت خط هستن. خانم حسینی اجازه بدید اینجا از شما خداحافظی کنم و شما رو به خدا بسپارم. خب همکار عزیز خانم رضازاده، سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما جناب بهرامیان بزرگوار و مهمان عزیز برنامه و درود بر یکایک که شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه زنده روزنه از شبکه رادیویی گفتگو.
سلامت باشید جناب آقای دکتر، به همراه شما بخش تجربه جهانی رو از برنامه روزنه میشنویم.
تجربه جهانی.
دوستان شنونده، با آیتم تجربه جهانی با موضوع هوش مصنوعی همراه شما هستم. بی وقفه گذری میکنیم از کشور روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جدیدترین سخنرانی‌های خود در جمع دانشجویان در مورد هوش مصنوعی و آینده این فناوری سخن گفت. پوتین پیش‌بینی کرد هوش مصنوعی نه تنها آینده روسیه بلکه آینده کل جهان رو رقم میزنه. حتی فرصت‌های شگفت‌انگیزی رو به همراه داره، ولی خطرهایی هم در پی خواهد داشت که قابل پیش‌بینی نخواهد بود. هر کشوری که در این زمینه پیشرو باشه هدایت جهان رو در دست داره. جناب بهرامیان، خب چینیان در تمام زمینه‌ها حرفی برای گفتن دارن. جالب بدونید چینی‌ها اینطور میگن که تا سال 2025 ما به پرچم‌دار هوش مصنوعی جهان تبدیل خواهیم شد. هوش مصنوعی میتونه در صنایع سنگین و پزشکی کاربردهای زیادی داشته باشه، ولی یکی از مهمترین مزایای اون در صنایع نظامی خواهد بود، به طوری که میتونه برای ساخت سلاح‌های سایبری یا کنترل پهپادها ازش استفاده شه. دوستان، یک ارتش بزرگ از پهپادها رو تصور کنید که توسط یک هوش مصنوعی کنترل میشه و بهترین استراتژی‌های حمله رو پیاده سازی میکنه. حتی اخیراً ایلان ماسک و 116 نفر از افراد سرشناس در دنیای فناوری نامه‌ای به سازمان ملل نوشتن و درخواست تنظیم آیین‌نامه‌های جدید در مورد توسعه سلاح‌های مبتنی بر هوش مصنوعی رو دادن. این گروه معتقدن که پس از کشف باروت و سلاح‌های اتمی، هوش مصنوعی سومین جهش در صنایع نظامی محسوب میشه. آقای بهرامیان، جهان امروز علاقه داره که از علم بیشتر در حوزه جنگ و فناوری‌های نظامی استفاده کنه. چقدر خوبه که این فناوری نوین جهانی در تمام صنایع مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار عالی. نمیدونیم، اجازه بدین از شما پشت خط تشریف داشته باشید، از آقای دکتر مایا بپرسیم که آیا این در واقع ادعایی که چین کرده چی، شما چقدر بهش معتقد هستید؟ بله آقای دکتر میشنویم از شما.
خیلی از کشورها عرض کردم حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی رو دارن تو این حوزه میکنن، چین هم جزو پیشروانی هستش که تو این حوزه داره سرمایه‌گذاری میکنه. چین و هند در آسیا و همینطور در امریکای شمالی هم کشور کانادا به شدت روی این قضیه داره سرمایه گذاری میکنه. چینی ها معتقد هستن که با توجه به اینکه جمعیت فراوانی هم دارن، ولی میتونن از جمعیتشون و از اون نسل دانش آموختشون در تخصصهای بالاتر استفاده کنن و خیلی از فرایندها و عملیاتها که بیشتر در قالب فعالیت‌های کاری و یدی هست رو بذارن توسط ربات‌ها انجام بدن. نمونه آخرش که همین بیمارستانی هستش که برای مقابله با این بیماری که متأسفانه در چین هم شایع شد و به جهان رسید اتفاق افتاد، دیدید که یک بیمارستان مجهز رو در عرض کمتر از 15 روز ساختن. قطعا با نیروی انسانی نمیشه یه همچین کاری رو کرد، برنامه ریزی دقیقی میخواد، استفاده از ربات ها و استفاده از ماشین ها میتونه تو این حوزه خیلی راهگشا باشه و کمک کنه. ولی من حالا به جز حوزه های سخت که اسم بردن، در مورد حوزه های نرم مثل پزشکی و مثل حتی علوم مهندسی میخوام به این نکته اشاره کنم که کشورهای مختلف حتی تو حوزه های فرهنگی، حتی تو حوزه های بازی، و خب بالاخره بازی به عنوان یکی از صنایع پردرآمد جهان هست و گیم، دارن سرمایه گذاری میکنن و این مفاهیم هوش مصنوعی مفاهیمی هستش که امروز تو زندگی همه ما تنیده شده و در کنار بخش های مختلف شروع کرده و داره خودش رو نشون میده. عرض کردم گوشی های هوشمندی که دست ما هست مجهز هست، خیلی از گوشی ها امکانات بیشتری رو داره، یا همین ابزارهای جستجوگری که ما در مرورگرهای اینترنت میبینیم، اونها بر اساس توالی سرچ شما، بر اساس توالی جستجوهای شما نتایج علنی تر و بهتری رو میگن، ضمن اینکه مسیر اون جستجوهای شما و چیزهایی که دنبالش بودید یا اون چیزهایی که در داخل ایمیلتون حتی اومده و رفته، این نشون میده که اونها دارن مرتب شما رو ترند میکنن.
ممنونیم از جناب آقای دکتر علیرضا ماهیار، کارشناس حوزه آی تی و هوش مصنوعی. البته جناب آقای دکتر همراه ما خواهند بود. خانم رضازاده، ممنون از بخش تجربه جهانی، شما رو به خدا میسپاریم و خدا نگهدار. دوستان و همراهان عزیز، در بخش گفتگوی ویژه با من و کارشناس عزیز دکتر علیرضا ماهیار همراه باشید.
گفتگوی ویژه.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه. قبل از اینکه این بخش رو آغاز کنیم، اجازه بدید من یادآوری کنم خدمتتون که 30010 35 پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 2786 1035. و پرسش ما امروز از شما این بود که هوش مصنوعی چطور و چگونه میتونه در توسعه علم تاثیرگذار باشه. آقای دکتر اجازه بدید من یک پیامک داغ از کرج، علیرضا برای ما فرستاده، این رو هم به اتفاق من برای شما و شنوندگان بخونم ببینیم چیه. علیرضا میگه که اگر یک ربات یا هوش مصنوعی از دستورات انسان اطاعت نکنه، یعنی میخواد از دستورات سرپیچی کنه و به انسان آسیب برسونه. بعد اضافه کرده که اگر ربات اصلا برای دفاع یا محافظت از خودش مکانیزمی نداشته باشه چی. بعد نتیجه گیری کرده از صحبتش، گفته که فکر کنم باید یه شاخه‌ای توی علم روانشناسی به وجود بیاد به اسم روانشناسی ربات‌ها و هوش مصنوعی. حالا دوست دارم نظر شما رو در مورد این پیامک علیرضا از کرج هم بدونم. در خدمت شما هستیم، میشنویم از شما. ای دکتر
آقای بهرامیان، یه زمانی میگفتن که هوش مصنوعی یعنی سیستم هایی که مثل انسان فکر میکنه و مثل انسان عمل میکنه. امروز تعریف یه ذره فراتر رفته، همونطور که شنونده محترم شما فرمودن، سیستم هایی که بهتر از انسان فکر میکنه و بهتر از انسان عمل میکنه. اتفاقا ما باید از اونها بپرسیم که کدوم کار درسته کدوم کار غلطه. من برای اینکه آدرس دقیق بتونم به این دوستمون بدم، میخوام اشارهش بدم به مثلا صنایع مالی مثل صنایع بازار سرمایه که خب امروز هم خیلی دقیق طرفدار داره و خیلی ها دارن سرمایه‌هاشون رو سمت بورس میبرن. امروز الگوریتم تریدرها یا معاملات الگوریتمی هستن که دارن معامله های اصلی رو انجام میدن در سطح دنیا. یعنی آدم ها نشستن و فقط دارن الگوریتم طراحی میکنن، نشستن دارن مکانیزم طراحی میکنن و این ماشینه که داره به جای انسان خرید و فروش میکنه و حرکت میکنه. ضمن اینکه یه نکته‌ای رو میخواستم اشاره کنم، اینکه امروز ما اگر میخواییم تو هوش مصنوعی کما اینکه رتبه خوبی داریم، رتبه 14 رو داشتیم ما تا سال 2017 در سطح جهان بر اساس مقالاتی که ارائه کرده بودیم توی هوش مصنوعی. اگه میخوایم روی این حوزه بیشتر کار کنیم و قوی بشیم، مثل خیلی از حوزه‌های دیگه به نظرم باید رو بیاریم به جوان‌ها، رو بیاریم به این شرکت‌های دانش‌بنیان، به استارتاپ‌ها. اینها هستن که میتونن بیان به عنوان پیشگام تو هوش مصنوعی تکنولوژی ها و فناوری ها رو به کار بگیرن و اینها رو تبدیل کنن به ابزارها و برنامه هایی که در اختیار مردم هست، مردم بتونن از اونها استفاده کنن. یادمون باشه در تکنولوژی های خاص، در فناوری های خاص قطعا تیم های مختلف میان کار میکنن، ولی وقتی میخوایم عمومیت بدیم به این مفهوم و میخوایم این رو فراگیر کنیم، قطعا نقش شرکت های دانش بنیان و شرکت های استارتاپ ها به این حوزه میتونه خیلی چشمگیر باشه و نه تنها میتونه اون شکاف جدی که بین ما و بعضی از کشورهای پیشرو هست رو پوشش بده، بلکه میتونه کمک کنه که ما یه تحولی رو تو صنعت هوش مصنوعیمون داشته باشیم و تو حوزه های مختلف از این جلوگیری کنیم. من چندین تا برنامه امسال شرکت کردم که با همت معاونت محترم علم و فناوری ریاست جمهوری و حتی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. خیلی داره روی این حوزه تمرکز میشه و روی این حوزه سرمایه گذاری میشه. منتها این شرکت های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان هم باید یادشون باشه که اگر نجنبن و اگر خلاصش اون ایده رو زود به محصول تبدیل نکنن، چه بسا که محصولشون فردا محصول قدیمی تری باشه و نتونن اون مزیت رقابتی رو که دنبالش هستن رو همچنان پیگیری کنن.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، نکات خیلی جذابی رو بهشون اشاره کردین در مورد تاثیرش در اقتصاد و الگوریتم ها. یک پرسشی که البته دوست عزیزمون مرتضی با پیش شماره 912 انتهای شماره 6066 از کرج برای ما فرستادن، ایشون نوشتن که در مورد این مسئله که این قضیه باید در خدمت بشریت باشه، یعنی پیشرفت هوش مصنوعی، نه اینکه در انحصار سازمان یا کشور خاص باشه. آقای دکتر، شما پیشنهاد یا نظری برای جلوگیری از این فاجعه دارید که در انحصار قدرت خاصی نباشه؟ مثلا فرض بفرمایید هوش مصنوعی رو بیاد چین قبضه کنه، چطور میشه از این قضیه جلوگیری کرد؟ میشنوی نظرشون.
خوشبختانه امروز در مورد خیلی از فناوری ها از جمله زیرساخت‌هایی که تو حوزه هوش مصنوعی هست، مجموعه از منابع و اطلاعات در خدمت هر محقق و هر کسی که میخواد تو این حوزه کار کنه هست و عملا اون انحصار به نحو زیادی شکسته شده. ما امروز بحثای اوپن دیتا و اوپن ای پی آی رو داریم و روی اون حوزه داره کار جدی میشه. منتها عرض کردم دشمن ما انحصار نیست، دشمن ما اینه که ما زمان رو از دست بدیم. ما زمانمون رو باید قدرش رو بدونیم و باید در زمان مقتضی و در زمانی که محصول نیاز، بازار نیاز داره به اون محصول، محصول رو به اون بازار برسونیم. بعضی از جوانان ما یادشون میره که ما فکر میکنم مثلا میتونیم مثل مدل‌های سنتی 5 سال 6 سال روی محصول کار کنیم و حالا اگه آماده شد این محصول رو در داخل ذینفعان ارائه بدیم برای ذینفعان استفاده کنیم. نه، اینطوری نیست. امروز محصول‌هایی که تو حوزه فناوری های نوین داره کار میکنه، محصولاتی هستن که زمان رسیدنشون به بازار باید زمان کوچیکی باشه، ولی در این حال باید چرخه تکامل مستمر و دائمیشون رو طی کنن. بر اساس این متدولوژی های چابک که خب مرسوم هست و تو علوم مختلف از جمله علوم فناوری اطلاعات هم داره استفاده میشه، باید سعی کنن رویکردشون نسبت به کسب و کارها از حالت سنتی تبدیل به حالت پلتفرمی و از حالت پلتفرمی تبدیل به حالت هوشمندسازی پلتفرم های هوشمند بشه. قطعا تو این حوزه عرض کردم کشورمون کشوریه که میتونه سرآمد بشه، چون نیروهای جوان و متخصص بسیار خوبی رو داریم. فقط این نیروها نباید دنبال شیوه های سنتی کار باشن، بلکه همینطور که دارن از یک فناوری جدید استفاده میکنن، باید دنبال شیوه های جدید ارائه محصولشون به بازار باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. نکته خیلی حائز اهمیت از در فرمایش شما این بود که ما باید قدر زمان رو بدونیم تا در زمینه هوش مصنوعی از کشورهای دیگه و دولت‌های دیگه عقب نمونیم. و یک سوال دیگه هم از شما من باهاتون مطرح بکنم جناب آقای دکتر، این موضوع اینکه هوش مصنوعی باید به ارزش‌ها و آرمان‌های بشریت وفادار باشه، این موضوعی که الان مطرح شده، ولی خب حالا در آینده نزدیک بیشتر یه جورایی ترس ازش احساس میشه. شما فکر میکنید ما در چه سالی، در چند سال دیگه باید نگران این موضوع باشیم که این هوش مصنوعی ممکنه بر علیه موضوعات اخلاق مداری بشریت شاید حالا اقدامی انجام بده، فاجعه‌ای به وجود بیاد؟ میتونم نظرتون در مورد بدونم؟
صادقانه بخوام بگم از همین الان این تهدید وجود داره. یعنی همین امروز ما در خیلی از حوزه ها علی خصوص در محتوایی که در داخل شبکه های مجازی هست داریم این فضا رو میبینیم.
بله.
در خیلی از شبکه های اجتماعی شما با فالو کردن یک کاربر یا یک محتوای خاص میبینید به دریایی از محتوایی میرسید که حتی توقعشو نداشتید و اون شبکه در حقیقت بر مبنای اون فناوری که پشتش هست داره شما رو به اون سمت میبره. اون تا عرض کردم انقدر حوزه فناوری وسیع هست که ما میتوانیم استفاده کننده نباشیم بلکه ارزش آفرین باشیم و بیاییم اون فناوری ها رو به کار بگیریم و بتونیم کسب و کارهای جدید رو تولید کنیم. ما باید یادمون باشه که توی فناوری خیلی وقتا مصرف کننده بودیم، یعنی اومدیم فناوری رو که کس دیگه کشور دیگه‌ای طراحی کرده در داخل کشور گرفتیم نهایت بومی کردیم، ولی تو این حوزه دیگه فرصت این که اون فناوری رو بگیریم و بومی کنیم نیست، اتفاقا فرصت خلق ایده است، فرصت خلق فناوریه و فرصت تولید محصولات و برنامه‌های جدیده، منتها همسو با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در کشور وجود داره. مردم ما در داخل کشور
بسیار.
فراموش نکنید که مردمی هستن که از فناوری استقبال می‌کنن.
خیلی عذر میخوام آقای دکتر، شما قطع کردن، ممنون. ما یه مقداری الان دیگه به پایان زمان گفتگو داریم نزدیک میشیم. ممنون از شما که امروز همراه ما بودید، دکتر علیرضا ماهیار، کارشناس حوزه آی تی و هوش مصنوعی. جناب آقای دکتر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، خداحافظ. با ما باشید با بخش پایانی برنامه رویداد.
رویداد
خانم رعوف، سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما.
سلام، روز بخیر، امروز همراه شما هستیم با بخش رویداد. بر اساس آخرین رتبه بندی هایی که تو سال 2018 انجام شد، ایران رتبه بالایی در تولیدات علمی در رشته هوش مصنوعی در سطح آسیای غربی داشته. شرکت اپل با استفاده از مهندسان و طراحان خبره خودش در خودروسازی در حال توسعه شرکت خودش به سمت تولید خودروهای خودرانه که تماما مجهز به هوش مصنوعی هستند. محققان با استفاده از هوش مصنوعی سیستمی ابداع کردند که رفتارهای ناگهانی راننده‌های خودروهای دیگر را مثل تغییر لاین رانندگی رو تا 25% دقت بیشتر پیش بینی می‌کنه. در حوزه پزشکی و درمان هوش مصنوعی تحولات زیادی رو ایجاد کرده. با تلاشی که محققین ایرانی انجام دادن نشون دادن که هوش مصنوعی چند نوع سرطان در یک بافت عامل رو میتونه تشخیص بده. محققان دانشگاه MIT هم از طراحی یک شبکه عصبی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر دادن که از اون میشه برای شناسایی موارد افسردگی استفاده کرد. هوش مصنوعی تو این حوزه پا رو هم فراتر گذاشته که ادعا میشه در آینده جایگزین پزشکان و جراحان بشه. جراحان رباتی مجهز به هوش مصنوعی میتونن جراحی های پیچیده و سخت رو انجام بدن. در حوزه دندان و دندانپزشکی هوش مصنوعی قادره که روکش دندان رو با دقتی بسیار بهتر از دندانپزشکان طراحی بکنه. در همین ارتباط با استفاده از داده های پزشکی و اطلاعات جمع‌آوری شده بیمارا توسط هوش مصنوعی میشه حملات قلبی رو بهتر از در واقع کارشناسا پیش بینی کرد. هوش مصنوعی از دنیای هنر هم عقب نمونده. هوش مصنوعی قادره که به تعدادی موسیقی گوش بکنه و یک موسیقی جدید از همون بسازه. همینطور با نگاه کردن به یک نقاشی، نقاشی شبیه به اون رو بکشه. حتی با الهام گرفتن از یک موسیقی یا یک تصویر، اون سبک رو یک تصویر یا موسیقی دیگه اعمال بکنه. برای رفاه حال والدین هم یک گجتی مجهز به الگوریتم هوش مصنوعی ابداع شده که از نوزاد مراقبت می‌کنه. این گجت به طرز خودکار می‌تونه لحظه خنده نوزاد رو ثبت بکنه و اون رو به اشتراک بذاره. شرکت سامسونگ هم از ماشین رونمایی کرد که مجهز به هوش مصنوعیه و برای شستن لباسا به افراد پیشنهاد میده. همین شرکت قصد داره در نمایشگاه CES از پروژه‌های جدیدی هم رونمایی بکنه که یکی از اونها اسکن پوسته و دیگری فناوری تایپ کردن بدون استفاده از انگشته که هوش مصنوعی تونسته به کمک این شرکت بیاد. و آخرین خبر هم از رویداد که رویداد امروز رو به پایان برسونیم. محققان همچنین سگ رباتیکی هم ابداع کردن که به دستورات صوتی ساده واکنش نشون میده و در آینده میتونه زبان‌های مختلف رو شناسایی بکنه که ربات‌ها مجهز به
بسیار عالی، ممنون از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خب، شماره پیامک های ما کماکان 3035 و تلفن های ما 2265-2285 2786-1035 با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. آقای دکتر امروز در قسمت گفتگوی ویژه به ما گفتن و خاطر نشان کردن که ما باید قدر زمان رو در مورد پیشرفت و به دست آوردن آگاهی در هوش مصنوعی بدونیم و اینکه در محیط های مجازی احتیاط کنیم، چرا که ممکنه اخلاقیات دچار اشکال بشه. در ضمن در فرهنگسرا ما هر هفته پنجشنبه در یکی از فرهنگسراهای تهران در کنار شما هستیم، حتما برنامه